هیچ کشوری هم حمایتشون نمیکنه، هیچ کس اون هیچ یاری تو دنیا ندارن. کاملا همه هم بناشون بر این بود که اینا رو محاصره کنن و تحریم کنن و تحت فشار قرار بدن. اینا با تکیه بر منابع طبیعی داخلی فقط به جای اینکه شروع کنن برنامه رو این بذارن که یه عده سرمایه‌دار خاص رو پولدار کنن و سرمایه‌ها و سرمایه بزرگ غارتگری رو ایجاد کنن به صورت خصوصی که محور اقتصاد باشه و سودگرایی رو حاکم کنه، اومدن کاملا به عکس کردن، اومدن کنترل سرمایه‌ها رو در دست گرفتن. اونا هم ایرادای زیاد داشت مدلشون ها، اون کار دولت مداری که کردن بعد عوارض خودش نشون داد، اون سیطره بوروکراسی و اینا، ولی به هر حال کاری که کرد تونست در کوتاه‌ترین زمان ممکن، یعنی چیزی حدود 15 سال از 1927 تا 1940 اینا رو صنعتی کنه. ظرف اونم کجا؟ وسعتی برابر یک ششم کره زمین رو و جمعیتی حدود 130-140 میلیون رو. میخوام بگم نسخه‌ای وجود داره، ما هم میتونستیم نسخه‌ای رو انتخاب کنیم که این سمت‌ها نره. نمونه دیگه چین رو برای شما مثال بزنم. 1949 وقتی چین انقلاب میکنه، همین چین امروز، ببینید این چین اگر انقلاب نمیشد بخش جنوبیش از بخش شمالیش داستان جدا شدن بود. چین یه ویران، یه سرزمین ویران بود. اینا حدود 30 سال با سه قدرت امپریالیستی جنگیده بودند، یعنی با فرانسه، ژاپن و بعد تا حدی هم با آمریکا، یعنی اصلا درگیر جنگ و اینها بودند. ببینید وقتی اینا میگیرن قدرت رو، میان مدلشون اتفاقا با مدل شوروی فرق داره. اینا نمیرن رو استراتژی صنایع سنگین، میرن رو استراتژی صنایع کوچک و اصلاً صنایع کوچک رو گسترش میدن، منتها با محوریت خودکفایی، محوریت خودکفایی و عدالت اجتماعی. ببینید این دوتا اون حلقه مفقوده مدل توسعه زمان پهلوی ما و حتی بعد از انقلاب ماست. ببینید باز یه مثال دیگه برای شما از ژاپن بزنم یا از آلمان دوره شاخ بزنم یا از پروس دوره صنعتی شدن بزنم.
ما میپذیریم میپذیریم که مدل های وجود داشت، آفره. اما نظام سیاسی پیش از انقلاب اراده این رو نداشت
که مدل های من همین رو از کردم.
بعد از انقلاب نظام سیاسی مستقل میشه، یعنی تحمیل نمیشه به او اما بعد از انقلاب مدل های توسعه نتیجهش میشه فشار اقتصادی.
بعد همین میدونید اتفاقا یکی از اشکالات کار همینه که تو اون 10 ساله اولین جلسات پیشم تو برنامه قبلی هم گفتیم، تو اون 7-8-10 سال اول، یعنی سال 60-67-68 اصلا اقتصاد فاقد برنامه داره میشد برخلاف شعارهایی که اینا میدادن. اون همون طیف تکنوکرات بوروکراتن دیگه، جلسه پیشم چند جلسه پیشم صحبت کردیم، اینا تمایلات روشنفکرانه داشتن، اینا هر نوع اندیشه مستقل داخلی رو سرکوب میکردند و کاملا قائل به نسخه های استفاده از نسخه های بین المللی بودند. این مدیران همون کسانی هستند که بعد از سال 68 اینا تبدیل میشن به تیم تکنوکرات بوروکراتی که مدل نئولیبرالیسم رو اجرا میکنن و همون شاکله حزب، میدونید دیگه چه حزبی، حزب کارگزاران و غیره رو میسازن، همونایی که اصلا معماری کردن اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال بعد از انقلاب ایران رو، یعنی باز تولید مناسبات سرمایه‌داری بر اساس یکی از هارترین نسخه های مدافع سرمایه‌داری، یکی از ضد مردمی ترین نسخه های مدافع سرمایه‌داری، یکی از ظالمانه ترین نسخه های مدافع سرمایه‌داری یعنی نئولیبرالیسم توسط این جماعت صورت گرفت. چرا صورت گرفت؟ چون که دقیقاً اینا با همین ادعا که ما طرح نداریم، نسخه نداریم، چیزی نداریم، شروع کردن از نسخه های نئولیبرالی، نسخه های جهانی اقتباس کردن. یعنی دقت کنید یه جریان تکنوکرات بوروکرات با تمایلات غرب‌گرایانه که اصلا تمایلات انقلابی هم نداشت، آرمانگرایی هم چندان باور نداشت، اتفاق به جای ساده‌زیستی به تجمل‌گرایی باور داشت، به جای روحیه جهادی به روحیه بوروکراتیک باور داشت، مناسبات مدیریتیش کاملا آمرانه بود، از همون زمان سنگ بنای اون حقوقای نجومی مدیران توسط اینا گذاشته شد. شما به رجوع کنید به شهرداری اون زمان، به سیستم اداری اون زمان، کی اینا شروع شد؟ از چه زمانی تهران به یه شهر تورم زده وحشتناک غیر قابل زندگی برای اکثریت مردم بدل شد؟ کدوم شهردار بود که برمیگشت میگفت اگر ساکنان تهران از این حد بیشتر درآمد ندارن برن ول کنن تهران رو برن؟ یعنی تهران رو فقط برای سرمایه‌داران میخواست. کجا این سیستم تپرورش کلان شهرها بر پایه مدل سرمایه‌داری و مظاهر سرمایه‌داری کجا و توسط چه کسانی شکل گرفت؟ توسط همین حلقه. این حلقه میتونست به جای اینکه این نسخه رو انتخاب کنه، نسخه عدالت محوری که اتفاقا متکی بر تقویت بنیه داخلی باشه انتخاب کنه، میتونست نسخه انتخاب کنه که عدالت محوری و استقلال طلبی دو محور اصلیش باشند. اما نسخه ای رو انتخاب کرد، گفتم نسخه نولیبرالی رو، که این نسخه نولیبرالی هر جا اجرا شده نتایج فاجعه بار به بار آورده و ما داریم ضربه از این میخوریم. یعنی ببینید ما کلن 100 سال بر مدار نسخه های توسعه حرکت کردیم و حجم عظیمی از درآمد ملی رو صرفش کردیم. یعنی ما پول نفت رو در دوره های مختلف به صورت گسترده آوردیم، پول عجیب ریختیم به پای مدل ها، حاصل این مدل ها هیچ نشده جز حرکت در مدار وابستگی. عرض من اینه، آیا زمانی نیست، زمانش نرسیده که ما بیایم و تجدید نظر در این نسخه بکنیم؟ وقتی میبینیم یه نسخه توسعه جواب نمیده، داره شهرهای ما رو آلوده تر میکنه، داره فاصله طبقاتی رو بیشتر میکنه،
مسیر این رو... تجدید نظر در نسخه توسعه چیه؟ یعنی از کجا باید این رو شروع کرد؟ اون حلقه گاهی اوقات دولت و قدرت هم دستش نبوده، اما وقتی قدرت هم دستش نبوده باز همون مدل های توسعه پیش رفت.
آفرین. میدونید چرا؟ چون گفتمانش گفتمان حاکم بوده و متاسفانه هنوز هم حاکمه. یعنی گفتاری که اینا حاکم کردن، اون گفتار بر ذهن مسئولین ما هست. حتی زمانی که و نسخه ای که گذاشتن و ریل گذاری، آقای دکتر مسئله اصلی ریل گذاریه، ریل گذاری جدی که در ساختار اقتصاد ما از سال 68 به بعد آقایون انجام دادن، این تکنوبوروکرات ها خیلی، یعنی واقعا هر چی بگیم همش ممکن جامعه بعضی فکر کنن تکراری خاصی، ولی واقعا وحشتناک جدیه. یعنی اینا ریل گذاری های استراتژیک اقتصاد ایران رو کاملا بر پایه نسخه نولبرالیز طراحی کردن. و دقت کنید این نسخه چه مؤلفه‌هایی داره. ببینید این نسخه تو سیاست خارجی معتقد به سازش، معتقد به تسلیم، معتقد به هضم شدن در نظام جهانیه. ببینید و ممکنه الان یه سوال در بیاد، آقا خود چه عیبی داره شما سازش کنید با نظام جهانی؟ چه اشکالی داره؟ مگه میخواید بجنگید؟ مگه مثلا اهل جنگیدنید؟ مگه به قول اون مسئول وقت که میگفت خنجر گرفتید میخواید برید با دنیا؟ نه، مسئله نیست. مسئله اینه که وقتی شما این نسخه ای رو که اینها خود این نظام جهانی داره به ما میده شما اجرایش میکنید، این نسخه رهاوردش برای مردم ما چیه؟ برای مردم ما رهاوردش بهداشت رایگان، آموزش پرورش رایگان، دانشگاه رایگان، رفاه عمومی، اینها نیست. رهاوردش فاصله طبقاتیه، رهاوردش فقر بیشتره، رهاوردش اینه که مدیر نوری چشمیه نجومی بگیر برورش میده که با تکبر با مردم عادی برخورد میکنه و کارش رو انجام نمیده. یعنی رهاوردش هم ناکارآمدی است، هم بی‌عدالتی است. به اعتراض ما به این نسخه به این سببه. چرا به نظام جهانی اعتراض میکنیم؟ چون نظام جهانی هم مروج این نسخه است، هم مدافع این نسخه است. شما وقتی که بخواید این نسخه رو از دستور عمل، دستور کار خارج کنید، بزرگترین دشمنی رو همین نظام جهانی با شما خواهد کرد. چرا؟ چون این نسخه شما رو در مدار وابستگی به نظام جهانی نگه میداره. پس ببینید من چرا دارم میگم نسخه ای که این آقایون در نظر گرفتن چی بود. این نسخه از یه سو در مقیاس جهانی ما رو دعوت میکرد به تسلیم و کنش. میگم ببینید ما موافق مخالف صلح با دنیا نیستیم، اما وقتی با یه نظام جهانی قلدری روبروی که نمیذاره و نمیخواد که تو از نسخهش تخطی کنی و راه خودتو بری، که راهی که فکر میکنی تو رو به به سعادت، به عدالت، به رفاه و اینا میرسونه، وقتی با این موجود روبرویی مجبوری باهاش درگیر بشی. روسیه اگر درگیر نمیشد روسیه توانمند نمیشد، چین اگر درگیر نمیشد چین قدرتمند نمیشد، حتی ژاپن درهاشو بست به روی نظام جهانی. و چون برید تجربه تاریخی اینا رو ببینید، یعنی هر کدوم از این سرزمین‌هایی که امروز الگوهای ما هستن یا که خودش پر از مسئله و مشکل هستن، من اینو بگم، منتها تو فضای جامعه به عنوان الگو ترویج میشن، اینا هم مسائل زیاد دارن، ولی بالاخره تونستن توانمند بشن، بالاخره تونستن حداقل‌هایی از توانمندی، استقلال و حتی مراتبی از عدالت رو در بعضی موارد محقق کنن. نکته اینه که این نظام جهانی نمیذاره شما این کارا رو بکنی، برابری ناگزیر باش درگیر بشی. نه درگیری فیزیکی، نه جنگ کردن، نه رفتن به دنبال راه مستقل. بعد نکته اینه، خب این نسخه در این در سیاست خارجی اینو میخواد، در سیاست داخلی چی رو میخواد؟ در سیاست داخلی بناشون نمیبره روی اینکه سرمایه بره تو یه بخش تولیدی توانمند ایجاد کنه که ما بتونیم نیازهای داخلیمون رو خودمون پاسخ بدیم. شروع میکنه استقلال رو کوبیدن، شروع میکنه مفهوم استقلال رو اصلا نفی کردن، شروع میکنه تا و منطقی رو که ترویج میده منطق سرمایه‌داریه. یعنی این که سیطره کلان سرمایه‌داران بزرگ خصوصی که اینا هر کاری دلشون خواست بکنن، همین وضع امروز ببین کلان سرمایه‌دار خصوصی دنبال سوده، وقتی دنبال سوده میاد از طریق احتکار، از طریق ورود سرمایه تو بازار ارز، ورود سرمایه تو بازار طلا، ورود تو هر حوزه‌ای میذاره نظمو به هم بنه که سود خودشو بیشتر کنه. خب نسخه من باید نسخه‌ای باشه که جلوی اینو بگیره و من به این دلیل با این نسخه ما داریم مخالفت میکنیم. عنایت دارید؟ و اینا دو سمت داره، یعنی نسخه ای که باید از یک سو استقلال ما رو تامین کنه، از یک سو عدالت اجتماعی رو تامین میکنه، و نسخه هایی که اینا طراحی کردن و اجرا کردن جواب نمیده. به این دلیل
با این ریل گذاری که شما میفرمایید اینقدر قدرتمندانه انجام شده، گریزی از این نسخه هست؟
چرا ما باید این ریل گذاری عوض کنیم؟ مثلا مثل چیه؟ مثل تعمیر کشتی رو آب یا مثل تعمیر قطار در حال حرکت؟ ولی چاره ای نداریم اگه بقیه نکردند. مگه شما نگاه بکنید در نمونه هایی که آبش موفقی است، نمونه مثلا من تازه این نمونه هایی که میگم نمونه های تمام موفق نیستن، ولی نمونه هایی که آبش انجام شده، مثلا شما در آرژانتین دهه 1940 پرون نگاه کنید، یا در بعضی نمونه های آرژانتین بعد از روی کار اومد، بعد از کارلوس منم و روی کار اومدن جریان های عدالت طلبی که در مقابل نئولیبرال ها بودن، یا نمونه های دیگه حتی برزیل داسیلوا، یا حتی نمونه های چاوز توی خود چاوز توی ونزوئلا، یا نمونه های دیگه حتی کوبای بعد از انقلاب 1959، کوبای امروز.
دو دقیقه
سمت. بران پس ایچی من اینو فقط بگم که ببین تو ایران هم ما با همین مسئله روبرویم. یعنی تو ایران ببینید یک تعامل، یک سو جریان روشنفکری مدرنه، یک سوی دیگه تکنو بروکرات های حاکم بر سیاست گذاری کلان اقتصادی و فرهنگی و نظام آکادمیک کشورن. متاسفانه یک سوی دیگه رسانه‌ها، یعنی جمع همه اینها که دست یک جریانی است که این جریان خودشو به دیسکورس یا گفتار مسلط بدل کرده و این گفتار مسلط هر نسخه‌ای رو زید خودش معنا می‌کنه. و بعد البته میگم از اون سمتم تلاش نشده که نسخه بدیل نوشته بشه و از مدت‌های طولانی هم هر حرکتی در این زمینه واقعا سرکوب می‌شد، واقعا نادیده گرفته میشد، یعنی اصلا فرصت داده نمیشد، امکان داده نمیشد. الان ما باید واقعا تنها راهی که داریم این است که بریم به سمت اینکه یک نسخه بدیل، نسخه کوتاه مدت، حتی نسخه عاجل
زمان داره بدیل. یعنی میشه براش زمان تعیین کرد؟
ببین من گمان میکنم ما با یک کار فشرده ظرف 6 ماه الی یک سال میتونیم به یک نسخه برسیم. کوتاه مدت رو میگم، نسخه های کلان بدیل مبتنی بر تمام عیار اقتصاد اسلامی تمام ایران، اینا نمیگم
مذاکره و تمدید برجام و اینا دیگه،
نه اصلا ربطی به اون نداره، نه اصلا ربطی آقای دکتر، اصلا ما نیاز به اون چیزا نداریم. مگه روسیه و چین و ژاپن و پروس و آلمان و اینا با
برجام و چیز اقتصادی ما شبیه اینا نیستیم؟
نه نه نه، مثلا این اتفاقا چرا روسیه 1917 از ما به مراتب بدتر بود، درب و داغون بود. چین دوران ما هم وسعتش بیشتر بود، هم جمعیتش بیشتر بود، چین 1949 هم از زیر ساختا درب و داغون بود. اینطوری نیست، ما ببینید اینطوری نیست که واقعا ما اصلا این مسئله اصلا اتفاقا با شما با به سمت نظام جهانی برید و بخواید نظام جهانی قانع کنید، نظام جهانی اصلا قبول نمیکنه این حرفا رو. شما ببینید ما واقعا میگم ما راهی جز این نداریم. ببینید نه کسی دنبال جنگ، نه قرار جنگی بشه، بس بستر اینه که مدل اقتصادی شما قرار است استقلال و عدالت رو تامین کند یا قرار است خواستای نظام جهانی رو تامین کنه. نظام جهانی زمانی از شما راضی خواهد بود که نسخه ای رو اجرا کنید که شما رو در مدار وابستگی نگه داره و اهداف اون رو تامین کنه.
خیلی ممنونم.
بس بسر اینه و این نسخه به زندگی مردم ما نان نمیرسونه.
حالا ما انشاءالله جلسه بعد ادامه
یه چیزم بگم، حتی آزادی هم نمیده. یه عبارت بگم تمومش کنم. یه ضرب المثل معروف است میگه دستی که نان رو از تو میگیره به تو آزادی نمیده.
خیلی ممنونم از شما، ممنونم از که برنامه جریان رو دنبال کردید. هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم. خدا نگهدار.
باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهالهای برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
ما اینجا بر شانه های جاده ایستاده ایم که به قله ابدیت ختم می شود. اینجا قدمگاه عشاق است. کسی جز پروردگار مهربان از احوال اهل حرم، از راز عشقهای فرو خورده و ناله های غریبانه‌شان خبر ندارد. اینجا قدمگاه پاک مردان و زنانی است که آمدند مشق انتظار کنند.
این دست مرا یاد که می اندازد، باز هم که شمشیر به خون می بازد. مردی که برای بردن آب رفته بود، با خون خودش حماسه ای می سازد. امشب کسی مهمان ماه هاشم است، سردار دشت نینوا با قاسم است. دستش به جا مانده همانند علم، دشمن هراسان است که دستش سالم است. انتقام خون تو بر هر مسلمان واجب است، هر کسی که در دلش مهر امام غایب است. راه ما راه شهادت، پرچمت در دست ماست. انتقام سخت میگیریم از آن که غاصب است. تبریک جانان به مرد آسمانی، آن که به غیرت می شناسندش جهانی. نامش غرور و عزت و مردانگی بود، او پهلوان جبهه و یار علی بود.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قومون لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمایت و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
لحظات روز جمعه رو میگذرونیم، امیدواریم این لحظات لحظاتی بسیار خوب باشه برای شما شنوندگان ارجمند. یا مهدی، فقط یاد توست که احساس ما را یاری می کند تا از عشق بگوییم و سرود انتظار را ترانه لبهای من کنیم. هر چه پیش آید خوش آید، گر تو باشی در میان، هر کجای آسمان باشم تویی خورشید. بیاین کمی دقیق تر به گزینه‌های زندگی نگاه کنیم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند شریف‌ترین خصلت‌های اخلاقی تواضع، حلم، بردباری و نرم خویی هستند. زندگی کنیم، اونم با اندیشیدن و باوری که هدیه خداست. موسیقی. کاش بیشتر حواسمون به رفتارمون، گفتارمون و افکارمون باشه. باید صادق باشیم تا محبوب دلها بشیم، تا دوستمون داشته باشن، تا عزیز بشیم. بزرگی انسان در عظمت عشق، در والایی ارزش‌ها و در شادی و خوشحالی درون است. آدم باید طوری زندگی کند که شکوه و زیبایی خداوند در او پیدا باشد. قانون زندگی است، انعکاس چیزی باش که میخواهی در دیگران ببینی. اگر عشق میخواهی عشق ببرز، اگر صداقت میخواهی راستگو باش، اگر احترام میخواهی احترام بگذار. دنیا چیزی جز پژواک نیست. رحمت، مهربانی، احسان و دوستی، اینها واژه‌هایی است که زندگی رو زیبا و خاطرانگیز میکنه. تمام زندگیمون بسته به این واژه‌هاست. اگه قرار هر لحظه شاهد آرامش در زندگیمون باشیم، چقدر خوبه که اول از همه دست به خیر باشیم.